اولین شاه نفت که کندن به نفت رسید دقیقا در سال به توپ بستن مجلسه. چطوره؟
بله.
و یادمون نره که یک سال بعد از امضای قانون مشروطیت در 1907 انگلیس و روس ایران رو بین خودشون تقسیم کردن.
بله.
شما فکر کنید که دقیقا همزمان با بمباردمان مجلس اولین محصول نفت به دستشون اومده، حالا باید به اصلا شیپمنت نفت، به ارسال نفت، محموله های نفتی به بازار جهان اقدام کنن. به چه چیزهای نیاز دارن؟ چه اتفاقاتی باید بیفته؟ اگر اشخاص انقلابیونی مثل ستارخان، شهرهایی مثل تبریز اگه قرار باشه وجود داشته باشن که سر سوزن تاب بیگانه رو ندارن، نه فقط به رسمی که نه دفاکتو هم نه، حتی نگاه بیگانه رو خودشون حاضر نیستن برتابن، اگر اینها وجود داشته باشن بیگمان مسئله نفت به دوچار اشکال خواهد شد، بیگمان تقسیم ایران بین خودشون حد عملی نخواهد شد، بیگمان منافعشون به خطر خواهد افتاد، بیگمان انقلاب 1905 سرکوب شده به شکل وحشتناک توسط تزار همون روزها میتونه جای دیگه سر در بیاره و باعث مشکل اساسی جدیدی برای تزار بشه، بیگمان اون بافرزون افغانستان با هندوستان انگلیس که تمام هم و غم میشه گذاشته بود که هندوستان رو با تمام قدرت حفظ بکنه اون به خطر می افتاد و مسیر نفتیشون به خطر می افتاد. همه اینها رو کنار هم بچینی می بینیم که اینها حساب شده بوده، به خصوص اگر نه ستارخان، اگر کسانی مثل ستارخان در تهران به قدرت می رسیدند و به اصطلاح قدرت رو به دست می گرفتن، اداره مملکت رو در اختیار می گرفتن، شاید ما حق نداشتیم این حرف رو بزنیم. اما نگاه کنه ببینیم کی به قدرت رسیده.
بله.
هیئت مدیره انقلاب 12 نفر کیا هستند؟ من علاقه من نیستم که با مطرح کردن فراماسونری در ایران همه چیز رو به اصطلاح متهم بکنم، اما واقعیت این است که از اون 12 نفر 10 نفرش رو فراماسون بودن. تقی‌زاده رو که هممون میدونیم که استاد اعظم لوژ فراماسونری بود.
بله.
که حکیم الملک استاد اعظم بود. من نمیدونم چطوری وسوق دوله که در 1919 مملکتش رو به 140,000 پوند میفروشه میبایستی عضو هیئت مدیره انقلاب بشه. میدونید هیئت مدیره انقلاب یعنی چی؟ یعنی اصطلاحی که در 57 به کار رفت، یعنی شورای انقلاب.
بله بله.
یعنی شورای انقلاب اون زمان وسوق دوله است. طبیعیه وقتی شورای انقلاب وسوق دوله است، تبریزاده است که تبریز و انجمن شدیدن زیر فشار گذاشته بود که به پیشنهادات روس انگلیس تم بدن. شدیدن از ستارخان بدگویی میکرده، شدیدن این میخواست که هرچی خارجی ها بگن بپذیرند. یا حکیم الملک، سابقه اینها در تاریخ معاصر ما وجود داره.
بله.
یا وسوق دوله یا بقیه کنن اسمشون در ذهنم نیست. اینها هیئت مدیره انقلاب میشن و اولین کابینه بعد از این به اصطلاح فتح تهران میدونیم که بی‌نخست وزیره و قدرت بین سردار اسعد و سپهدار تقسیم میشه. سپهدار 9 بار نخست وزیر میشه.
بله.
و خودش رسما میگه که من و سردار اسعد با هم عهد بستیم که وزارت داخله و وزارت جنگ رو پیوسته بین خودمون داشته باشیم و تا وقتی بودن تا نزدیک انقلاب رضاخان سدزیا همین کارو کردن.
بله.
فکر کنید اینها میبایست برن در تهران بشینن. خوب توجه کنید به این نکته، اینها باید برن در تهران بشینن در مسند امر و نخست وزیر و وزیر بشن و ایل و تبار بختیاری ها مناسب قدرت رو به خوبی به دست بگیرن، مال ممال حسابی به جیب بزنن، در حالی که روس ها در شهری مثل تبریز بیداد میکنن. خیلی ها
بله
نخست وزیر داره مملکت میگه خیلی خوب شما مشکل آذوقه داشتید که برطرف شده، حالا شاه هم رفته، پسر 12 سالش به سلطنت رسیده، حالا با همه چیز بر وفق مراده، ما همه چیزمون در نسقی میچرخه که شما ها دوست داشتید، حالا چه مرگتونه که باید در تبریز باشید؟ درست فکر کنید در 2 سال بعد از این شما اون فاجعه غیر قابل فراموشی به داراویختن ثقت الاسلام و زیاد علماء و پسران علی مسیح رو ما شاهد میشیم در اون عاشورا 1330 1911.
بله.
فکر کنید اینا واقعیت، اینا دید مملکت ظاهرا دولت داره، دولتش مستقله، رابطه حسنه با این کشورها داره. حالا اگر بجز این بود، اگر چند ماه پیشتر اون حرکت در شهرها آغاز شده بود و جون گرفته بود، فشار از تبریز برداشته شده بود و حال هوای تبریز تسری به جاهای دیگه پیدا کرده بود، امکان داشت که عین دوره که از دستاش خون هزاران نفر میریخت دوباره بره صدر اعظم مملکت بشه؟
بله.
جالبه وقتی درست همزمان با خلع سلاح مجاهدین و کوبیدن انقلابیون واقعی، این دوله میاد با سپهدار و بقیه عکس یادگاری میگیره، یعنی همون این دوله که به قول زنان تبریزی اونها به سر ابن زیاد زمان آبنان رو به روی مردم بسته، آب آزوغه رو بسته، همون که پیشترها جنایت های وحشتناک مرتکب شده، همون آدم بیاد میره جزء هیئت دولت میشه. اون وقت میان شیخ فضل‌الله رو نمیدونم میر هاشم دوچی رو برای ریزگون کردن اعدام میکنن.
بله.
من با کل اعدام مخالفم، اما اگه واقعا قرار بود اعدام بشه، اولین کسی که با سر دار میرفت عین دوله بود.
بله، نخست وزیر استبداد.
اگر مخبر سلطنه رو به روایتی، به اعتباری یا به توجیهاتی نمیکشتن، حداقل این موجودات از این قبیل میبایستی ناصر الملک ها، نمیدونم خود همون سپهدار که دستاش در خون تبریزی ها آغشته بود و به روایت هایی که در جلسات آینده خواهم خوند، جنایت های وحشتناکی در منطقه در اراضی خود اشتهات فراوونی که در تونکابون اون طرف ها داشته مرتکب شده بود. اما جالب اینجا که اینها جزء فاتحین آزادی خواهان هستن و میگیرن اون چند نفر رو اعدام میکنن. شیخ فضل‌الله خود همدستی با محمد علی شاه کرده بود، اما لیاخوف رو میاد خودش رو به سپهدار و سردار اسعد معرفی میکنه، شمشیرش رو از کمرش در میاره میده به اونها، اونها دوباره شمشیر رو بر میگردنن میدن دست لیاخوف، میگن تو وظیفه سربازی تا انجام دادی، برو دوباره به مسئولیتت ادامه بده. همون لیاخوف قاتل، اون هم آدم در مجلس و روزهای بعد از بمباردمان، اون دوباره مسئول نظمیه تهران میشه.
بله.
اینا از کجاست؟ چگونه میتونم ذهن خودم رو ببندم بگم این جماعتی که این کارو میکردن در ارتباط با لندن و سن پیترزبورگ نبودند، دیگران بودند؟ به هر حال این واقعیتیست که باید بهش اشاره بکنیم و باید بهش توجه بکنیم که ببینیم آسیب پذیری ما کجاست، از کجا کتک خوردیم، از کجا انحراف پیدا کردیم که بر حال روز امروزمون فکر کنیم و عبرت بگیریم و فرداهامون رو روشن تر بسازیم. اینها همش به خاطر اینه. اگر نه مرسی خانی و غمگساری برای گذشته هیچ تأثیری در حال روز ما نخواهد داشت و بقای نگاری هم که کار من نیست. اما نکته ای که انگوش میذارم این هست که میبایستی بدونیم خط انقلابی و شبه انقلابی، حضور بیگانه در لباس های مختلف و اونهایی که با فکر و نظر بیگانه حرکت میکنند و تشخیص انسان‌های 100% پاکی که تنها آرمانشون استقلال میهنشون هست، اینها نکاتی است که باید بهش توجه بکنیم. بعد از این بود که نزدیک به 60 نخست وزیر ایران با فشار بیگانه سر کار آمدند و از سر کار رفتند.
جناب غربی، این که فرمودید باید به مسائل بیشتر بپردازیم و وقایع تاریخی رو از زیر پوشش ابهامات بیرون بیاریم، بسیار مسئله مهم و بسیار مسئله حساس و اساسی جامعه‌مونه. برای اینکه اگر نگاه کنیم درست همین شرایط که شما اون روز می‌فرمایید، چون بهش رسیدگی نشده و دیده نشده و به این معضل پرداخته نشده، می‌بینیم که همین امروز هم و همین در این 100 سال اخیر هم مرتب اینا تکرار شده. و علت این که چرا اینا تکرار شده، برای اینکه برخورد درست نشده، باز نشده و همچنان در یه لفافه مونده.
حالا در دوران تقریبا 70 سال بعد از مشروطه تا انقلاب، تقریبا 70 سال بعد از مشروطه، با کمال تعجب و تأسف، حکومت های به اصطلاح مشروطه تمام مسئولیت های صدر اعظم، نخست وزیری و وزرا در یک حلقه 160-170 نفره چرخیده.
بله.
خود این بسیار پرمعنی است. این چه حکایتی بوده؟ به چه دلیل یه نفر 9 بار نخست وزیر میشه، 12 بار وزیر میشه، در 18 کابینه حضور داره و اگر میمیره پسرش به جاش میشینه؟ این در همین حال در ایران ظاهرا جزو کشورهای پارلمانتاریستیه، پارلمان داره، نظام انتخاباتی داره و نخست وزیر باید به مجلس معرفی بشه، از مجلس رأی اعتماد بگیره، رأی تمایل بگیره، همچنان که رضاخان هم که میخواست کاراشو بکنه همش از طریق مجلس اقدام کرد، اون براندازی قاجار و به سلطنت رسیدن و تشکیل مجلس مؤسسان از راه مجلس بود و بعدن همه دولتهاش رو ظاهر قضیه، نمایش قضیه این بود که به مجلس معرفی میکردن. اما این چهره ها رو شما پیوسته میبینید و شما احساس میکنید که یک تاری تنیده شده، که یک حلقه به شدت محدود کوچکی وجود داره که به خارج از این حلقه هیچ کس حق ورود به قدرت رو نداره، حق تصمیم گیری در سرنوشت مملکت نداره. حالا جالب اینجاست که البته این مسلم نمی کنم، این بحث رو میذارم سر فرصت خود دربارش حرف بزنیم، فقط اشاره کوتاهی می کنم، اینه که در این 27-28 سال بعد از انقلاب هم از خودمون بپرسیم، نگاه کنیم ببینیم که مگر این نیست که عده معدود و محدودی از اول انقلاب تا حالا به جز به استثناء یک سال اول قدرت رو همیشه به دست داشتن،
بله،
چه در نقش به اصطلاح تندروی دست چپی، چه در نقش تندروی دست راستی، چه در نقش میان رو و معتدل و انواع مختلف. شما فکر کنید که کسانی که نقش‌های اساسی رو در بسته کردن جامعه ایفا کردند، کسانی که در وحشت زده کردن ایران نقشای بزرگی بازی کردن، اوین رو پر از دگراندیشان کردن، اعدام های آنچنانی رو تأیید کردن یا دستی در آن داشتن، اونها میبینیم که در دولت اصلاحات هم حضور دارن، در دولت های پیش از اصلاحات هم بودن و در دولت بعد از اصلاحات هم هستن. الان که میبینید گفته میشه که این جماعتی که امروز قدرت رو دولت رو به دست دارن، همون ها بودن که با دانشجویانی که سفارت آمریکا رو تصرف کردن اختلاف سلیقه داشتند. اینا میگفتن نه، اون باید بریم مال شوروی هم بگیریم فرزن.
بله.
به همین دلیل در رقابت با هم دیگه، چون شما یک همچین کار پر سر و صدا کردید، ما هم انقلاب فرهنگی میکنیم، دانشگاه ها رو میبندیم. خب همین ها هستن که با همون تفکر امروز بر اریچه قدرت نشستن. این بحث البته بحث بسیار مستوفایی خواهد بود که میبایستی حوصله و وقت صرف بکنیم. و نکته دیگری که در بحثای آینده به اون خواهم پرداخت و امیدوارم که با پرداختن به اون مسئله برگردم به همین نقش آذربایجان در طول تاریخ ایران رو مطرح بکنم، این هست که از همین حالا باید این سؤال رو از خودمون بپرسیم که انگیزه یا علت یا ریشه حرکات تبریز، انجمن تبریز، رهبران تبریز در پاسداری از تمامیت از ایران و فداکاری غیر قابل مقایسهشون برای حراست و حفاظت استقلال ایران چرا بوده؟ این احساسی که اونها نسبت به ایران داشتن که وقتی لابلای سطور رو نگاه میکنیم میبینیم گویا احساس مالکیت ایرانه، احساس مسئولیت نسبت به همه جای ایرانه، در تبریز نشسته غم شیراز رو و بوشهر رو میخوره، اینها به چه دلیل بوده؟ از کجا میمده؟ این شعور تاریخی منطقه که هیچ حتی به عنوان نمونه استثنایی بر این نداریم، یعنی در تمام مدارک همه اونهایی که خوشبختانه در اختیار ماست، چه منابع خارج از ایران چه منابع داخل ایران، بدون استثناء یک نمونه ما نداریم به جز این باشه که همه به همه قلبشون برای ایران میتپه، غمشون غم ایرانه، نگرانیشون فردا ایرانه، نگرانیشون تعدی بیگانه به سرزمین ایرانه. این رو بپرسیم، بگیم از کجاست، چرا بوده، اصلا چگونه بوده، چگونه این رسالت رو به انجام رسوندن.
بله.
و بپرسیم که امروز ما چگونه از اونها پاسداری میکنیم و با کمال تأسف اونهایی که با دناعت به خودشون اجازه میدن که عکس ستارخان رو کنار پیشوری بذارن، بپرسن که ارتباطی منطقی نیم منطقی اصلا بین ستارخان و پیشوری وجود داره؟ کنار ستارخان بله بابک، اسم عکس بابک یا تصویر خیالی بابک درست گذاشته بشه، اما کنار پیشوری میبایستی عکس میرفتاهای حالا میرفتاهایی که در واشنگتن و شهرهای دیگه بیرون از ایران هستن رو چاپ بکنیم. برحال اینا سوالاتی است که باید بکنیم و من در صحبتهای آینده به این سوالها خواهم پرداخت.
جناب قرری، در پایان هم میخواستم لطف کنید حالا یا این مرتبه یا جلسه آینده اگر فرصت شد به این سوال پاسخ بفرمایید که پس چگونه است که این عزیزان با این همه ایرانیتشون، بابک ها و ستارخان و بسیاری از همین عزیزانی که در طول این مبارزات کوشیدند و برای سربلندی ایران تلاش کردند، حال چگونه است که یه عده‌ای میان اینها رو میخوان وصل کنن به قومی و به یا یک تیره یا به جماعتی بیرون از ایران، اینان با کدوم مدرک و به چه اساس و با کدوم رو فکر میکنن که میتونن این کار رو بکنن؟
والا من پیشترها هم شاید اشاره کردم با همه دقتی که به این حرکت ها میکنم ناگزیر هستم که این حرف رو بزنم که حرکت خودجوش درونزای داخل ایران برای این کارها نمیبینم، انگیزه درونزا نمیبینم و هرچی که هست از بیرون هست. بلی. بیرون تاموش نکنیم که همزمانی حمله به عراق و طرح دموکراسی برای همه خاورمیانه و در لیست کردن ایران به عنوان محور شرارت، طرح و تهیه برای سرکوب ایران، مخالفت های پی در پی غیر قابل بی توقف ایران با اسرائیل و دشمنی رو به تزاید بین اسرائیل و ایران، علاقمندی اسرائیل به کاری که با عراق 10-20 سال پیش کرد در مورد ایران بکنه، مسئله سلاح، ادعای ساختن سلاح هسته‌ای به دست ایران، همه اینها رو که کنار هم بذاریم، در صحبت‌های پیشینم گفتم استعمار امپریالیسم از این تجربیات در کارنامه خودش بسیار داره. در 1898 امیدوارم سالش رو یه خود کم و زیاد باشم بر من ببخشید اشتباه نکنم، وقتی که فرانسوی‌ها سالیان پیشتر سعی کرده بودن با قراردادی که با کولومبیا داشتن که در پاناما کانال بکنن، کنده بودن ولی نتونسته بودن، موفق نشده بودن، ادامه میدادن و آمریکا به شدت علاقمند بود، آمریکای تدی روزولت علاقمند بود که اونجا رو اینها به دست بگیرن، از دست فرانسوی‌ها در بیارن، تحت دکترین مونروه معتقد بودن اونجا حیات خلوت آمریکاست، هر چه اتفاق میفته باید در همین به اصطلاح نیم کره باید حل و فصل بشه و در حل و فصل بشن با کت خدایی ما و ریش سفیدی ما و لوتیگری ما و یا به اصطلاح گردن کلفتی ما باید انجام بگیره، که اون آقای جورنالیست ایرانی هم که ادعا میکنه که آمریکا کت خدای امروز جهان، کت خدای خوبی هم هست، شاید همین ها رو میدونه که میگه.
بله بله.
هر حال در اون زمان کشور کولومبیا، جنوب کشور کولومبیا، یه بخش انتهاییش که به آب میخورد یه جایی بود به نام پاناما، بخشی از اونجا بود. ناگهان دو سه تا تاجر دخانیاتی که در اونجا بودند، اینها ادعی رو معمول کردن، یک دفعه گروهی از نظامیان اونجا برخواستن و ادعا کردن که اینجا باید از کولومبیا منتزع بشه و مستقل بشه. یه ادعی خیلی کم، یعنی یه چیزی که با هیچ معیاری شما نمیتونستید بگید که خیزش مردمیه یا حتی یه کودتای منظم به صلاح همه فن حریفه، اما در فاصله چند روز آمریکا این کودتاچی‌ها رو به رسمیت شناخت. همه دنیا در بهت فرو رفته بودن که نیروهای دولت مرکزی سرازیر شدن که این چند تا سرجوخ افسر رو سر جاشون بشنن. نازگان آمریکا رفت اونجا و اختار کرد که از این حدی که میگیم بیاید پایین تر با ما طرفید. در نتیجه اونها نتونستن حرکت بکنن و این پانامایی که امروز به شکل کشور مستقل پاناماست، این تاریخشه که از اون زمان به بعد کشور مستقل شد، قرارداد بلا فاصله قرارداد حفر کانال با آمریکا بسته شد و قرارداد اجاره 99 ساله بستن و بالاخره این جیمی کارتر بود که در دوران ریاست جمهوری چند سال پیش با سفرش به کاناما به این قرارداد استعماری، به این اجاره استعماری پایان داد.
بله.
منظور من این هست که به همزمان با اینها ناگهان شما میبینید که سایت های مختلف مثل قارچ سبز میشن، پرچم ساخته میشه، گرگ خاکستری درست میشه، در حالی که در صحبت های پیشینم گفتم پرچمی که دست ستارخان بود سه رنگ بود و پرچمی که تشییع جنازه میکردن قهرمانان رو تابوتاشون رو به اون میپوشوندن پرچم سرنگ ایران بود، اما پرچمی هم که تازه خود ستارخان دستور میداد جاهایی رو که سنگرهایی رو که تصرف میکردن بکوبن، سنگر پرچم سرخ بود، شاید به تقلید از سرخ علمان، سرخ پرچمان، شاید به تقلید خرم دینان، شاید به تقلید بابک که در برابر اعراب این کار میکرد. این حالتیست که روانشناسی اون روز قیام تبریزه، ولی حالا میبینیم که پرچم خاصی صادر میشه. من شاید در صحبت پیشینم گفتم اصرار به یادگیری ترکی غلیظ استانبولی که در آذربایجان ایران هم اون به کار رفته بشه، لغتنامه درست کردن که در سایت دیدم،
بله،
و معادل سازی که به جای به کار بردن این کلمه به این جمله که احتمالاً توش ممکنه یک دو کلمه فارسی باشه به جاش اینو به کار ببرید.
بله،
اینها رو در حالی میبینیم که در یکی از شماره های روزنامه انجمن، یعنی 98 سال پیش در تبریز، اونهایی که تعدادی از آزادی خواهان عثمانی نامه به انجمن میفرستند به زبان خودشون، به زبان ترکی عثمانی مینویسند و از این که این حرکت قهرمانانه شما روی کشور ما هم اثر میذاره و امیدوار هستند که بتونن اونها هم به مشروطه برسند. روزنامه انجمن این نامه رو چاپ کرده با این توضیح که چون این نامه از عثمانی اومده به ترکی عثمانی، ما هم جوابش رو به ترکی عثمانی میدیم و از ترجمهش منصرف میشیم.
بله.
نکته جالب اینجاست، وقتی من اونو میخوندم میدیدم که ترکی که انجمن جواب داده رو میتونم بخونم بفهمم، اما اینی که الان اینها سعی میکنن اغنه بکنن به ایرانی های ترک زبان ابدا قابل خوندن و فهمیدن نیست. به همین دلیل از مجموعه فحشایی که به من داده بودن در اینترنت 3-4 تاشو که سرحالی داشتم فکر میکردم بتونم بخونم، چون نتونستم فرستادم برام ترجمه بکنن، اونها هم نتونستن، بالاخره از خیرش گذاشتم. این واقعیتیست که من میتونم بفهمم یک جوان تینیجر 16-17 ساله که تیر منکرات افتاده موهاشو زدن، یا دختر خانمی که با این خشونت هایی که این روز شاهد هستیم و صورت خونین زنی که به زور میخوام وارد سواب ماشین پلیسش بکنن میبینیم، این رنجیدگی ها و زخم هایی که بر دلش اونها نهاده میشه، اینها رو مستعد میکنه که اینها به طرفی نگاه کنن، مفری بجویند و معمنی پیدا بکنن. متاسفانه در این فضا هست که شما نگاه میکنید ببینید که در هاروارد اونجا خانم نشسته و با ارتباط پول میلیون ها دلار کمپانی های نفتی در اختیارش، ارتباط مستقیم با ایپک و اسرائیل، و اینها کتاب می نویسن، مقاله می نویسن که بله این اصلا اون منطقه از ازل تا ابد شمال عرس و جنوب عرس آذربایجان بوده و اینها رو در جنگ یکی می‌نویسه در ترکمنچای جدا کردن، یکی از این میرفتاها می‌نویسه که بعد از جنگ دوم اینها رو از هم جدا کردن. جالبه، در حالی که شما در تمام این مسائلی که من در مشروطیت توضیح دادم و در نهایت صداقت از اسناد تاریخی استفاده کردم، میبینیم که نه ستارخان، نه از باقرخان، نه علی موسیو، نه حتی حیدر مغلی که برتبارها اون تسالها اون طرفترها اون طرفها زندگی کرده بوده و نه بزرگان دیگه، نه مبارزین، نه نویسندگان متفکرین، کلمه راجع به این که یه آذربایجان اون طرف هست باید به پیونده شما نمیدونید، تنها آیرلخ هست جدایی.
بله.
و مشخصا کسانو مثل ثقت الاسلام، شیخ محمد خیابانی انگوش میذارن که این سرزمین های ایرانی ما که به زور از دست رفته و ما دوچار جدایی هستیم، آرزو میکنن که دوباره به مادر میهن به پیونده.
بله.
در چنین فضایی ما الان این مطلبی که اشاره کردید میتونیم بفهمیم که تا کجا اولا پایه و اساسش اشکال داره و مشکوکه و به اصطلاح بوی حضور بیگانه رو میده، مشخصا علامت بیگانه، مارک بیگانه روشه. اونهایی که میدونن این ارتباطات رو میفهمن که میدونن من چی میگم، ولی اونهایی که به دلیل احساسات جوانی یا به دلیل سرخوردگی از اونچه که بر سرشون میگذره در داخل ایران به اینجور حرکات پیوستن، به اونها توصیه میکنم که چشماتون رو بیشتر باز کنید، یه فرصتی به خودتون بدید، یه نگاهی به این همون کتابخونه ملی تبریز رو یه سر بزنید، کتابخونه تهران ملی تهران رو سر بزنید و ببینید این اسناد چی میگن، ببینید گذشتگان شما، قهرمانان شما، همینا که به نام اونها امروز اینها نون میخورند، ببینید اونها چی میگن، چی گفتند، چه راهی رفتند، شما همون راه رو برید.
خیلی سپاسگزارم جناب قلوی. من میدونم دیر وقت بیش از این مزاحم شما نشم، ولی به گرگ، شما به گرگ اشاره کردید، به گرگ های خاکستری، من یاد سروده ای از زنده یاد فریدون مشیری افتادم که برای حسن ختام این برنامه با چند بیت از این سروده این گفتگو رو به پایان میبریم که مردمان گر یکدیگر را میدرند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب.
حالا اشکال یکی دوتا نیست، البته پیشترها هم در صحبتهای گذشته اشاره کردیم به این حسن ختام شما، من هم یه ختام دیگری اضافه میکنم. اون که مطلبی رو میخوندم از این جماعت که نوشته اون شیر حیوان پسفطرتیه، ادعای سلطانی از این حرفا میکنه، چون پرچم ایران شیر داشته به این دلیل میگه.
بله،
اما گرگ یک حیوان خیلی آنچنانیه. البته میدونیم که در بین حیوانات، اغلب حیوانات معمولا یه سرزمین برای خودشون میشناسن، یه دومینی، یه منطقه نفوذی یا منطقه امنی برای خودشون دارن،
چارچوبی.
تنها حیوانی که این حرفا سرش نمیشه، مرز و حدی نمیشناسه، همه جا میره بی حساب کتاب، گرگه. از این گذشته در بدون استثناء در تمام فرهنگ ها، همینطور که این شعر شما خوندید، گرگ مساویست با درنده خویی و درندگی.
بله.
متاسفم به خصوص برای اون کسانی که فقط به سائقه احساساتشون به این نوع فکر رو علاقه نشون میدن، امیدوارم که اونها به خودشون بیان و چشماشون رو بشورن، یک جور دیگه به این مسائل نگاه کنن.
بله، در ضرب المثل هم که به روشنی داریم، به اونایی که بسیار درنده خویند و وحشی، بهشون میگن که گرگ صفتند.
بله، افکار رو میگه گرگ در لباس میش.
بله، بسیار داریم از این ضرب المثل ها که از خونخاری گرگ سخن میگوید.
بله.
جناب قلوی، بیش از این مزاحم شما نشیم، دیر وقت است و من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم برای شما و شنوندگانتان روزهای خوش و خرم آرزو میکنم و شما رو به آفریدگار پاک میسپارم.
خداوند نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قلوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت، دنباله نبرد 11 ماهه مردم تبریز به رهبری ستارخان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.